صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله على فأعلم أن للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرشد إعاطة. من میدانم که برای امیدواران به تو در جایگاه و موقعیت پذیرش و قبول اجابت قرار داری و برای کسانی که یأس بر آنها حاکم شده و دستشون از همه جا کوتاه شده در جایگاه مساعدت و کمک و پذیرش قرار گرفتی، راجع به حقیقت رجاء، واقعا در رجاء سه اصل باید مد نظر قرار بگیره. اصل اول اینکه مرجو انسان چیست، رجاء چیست، آیا رجاء از امور دنیوی است یا اینکه از امور اخروی است. امیدهایی که انسان دارد، این امیدها به دو قسم تقسیم میشن، یا به صلاح دنیا و فساد آخرت، یا به صلاح آخرت و گذران دنیا. حالا اون گذران دنیا به هر شکلی میخواد باشه، اون هم قابل تقسیمه، ولی علی کل حال تعبیر از مورد اول به صلاح دنیوی و عالم کسرات و عالم اهویه و هواهای نفسانی اطلاق میشه، چون کسی که دنیا را بخواهد به ای نحو کان و هیچ آخرت مد نظرش نباشه، مشخص است که این شخص دنیا را به هر قیمتی میخواهد و برای او مسئله آخرت مهم نیست. برای او خرابی آخرت مطرح نیست، او میخواهد به هر وسیله‌ای که شده است به دنیای خودش برسد. حالا دنیا فقط آب و نان نیست، دنیا عبارت است از تعلقات و اون چه که نفس توجه تام به او دارد و جنبه باطن و معنا را در اون توجه ملاحظه نمی کند. این یه تعریف خیال می کنم جامعی باشه و دافع. ممکنه یه شخص به آب و نان توجه نداشته باشه، اصلا برای او آب و نان مطرح نباشه. فرض بکنید که غذا اصلا نمیخوره، تمام غذاهاشو با قرص و کپسول تأمین میکنه. الان هست قرص هایی هست، کپسول هایی هست، یه دونش انسان میخوره تا چند روز نیازی به نمیدونم ویتامین و نیازی به کالری و نیازی به سایر مایحتاج بدن نداره و خب وقتی یکی از اینها رو انسان بخوره، حالا جلوی انسان بهترین غذا رو هم بذارن، خب انسان اشتها نداره، اصلا اشتهای انسان کور میشه. و یه وقتی خود من از شما چه پنهان دنبال این بودم که اصلا قرصا پیدا کنیم غذا رو بذاریم. حوصله داره آدم بشینه بخوره دهنشو بجام یه قرص بخوره تا چند روز راحت دیگه به کارم برسه. ای تا هنوز به دست نیورد. بله خیلی جالب میشه ها، اگر اینطور بشه خیلی جالب میشه. شما ببینید حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام 40 روز در کوه طور بود. در این 40 روز در روایت داریم لم یأکل ولم یشرب ولم ینم، اصلا نخورد و نه آشامید و نه یک لحظه خوابید. درست شد؟ نه یک لحظه خوابید. این چطور میشه که انسان در موقعیتی قرار بگیره که در اون موقعیت طبعا خب اون روح و اون نفس اداره و تدبیر بدن را به عهده میگیره و نمیگذاره که تحت تأثیر علل و عوامل طبیعی اون قاعده و قانون کون و فساد شامل حال این بدن طبیعی و فیزیکی بشه. اینا از خصوصیات روحه و مثال هایی هم براش خیلی زیاده و حکایاتی هم برای این مسئله خیلی نقل میکنه. و یا اینکه از رسول خدا سوال کردن که حضرت غذا نمیخورد و نمیخوابید و این مسئله برای افراد تعجب شد. بعضی از زنهای پیغمبر سوال کردن چرا شما غذا نمیخورید، همش روزه میگیرید، این روزه رو به روزه بعد متصل میکنید. و اصلا چه؟ حضرت فرمودن ابی تو ان دربی یسقی یطعمانی و یسقین، من شب را به روز می آورم در پیش پروردگار خودم، او به من غذا می دهد و مرا سیراب می کند. شب را به روز آوردن با تیابیتو، یعنی شب را به روز آورد، به روز آورد. بله ما هم شبمون رو به روز میاریم، پیغمبرم شبش را به روز می آورد، شبش را به صبح. بله دیگه با تماشا و فیلم های سینمایی و فوتبال و عرض کنم حضورتون که چند ساعت بنشینیم پای فوتبال و از می شود که این توپ از این ور بره اون طرف، از اون طرف ما با توپ میریم اون طرف، فرض بکنید که میدان، دوباره یکی میزنه میاد این طرف باهاش میره، به جای اینکه توپ دنبال ما بیاد ما دنبالش میریم. خیلی دیگه مقام ما واقعا بالا رفته و خیلی بالا گرفته، هر جا اون میره ما رو با خودش میکشه، تمام وجود ما و یک مرتبه میاد این وقت، تخیلات ما، تصورات ما، امیال ما، خواهش های ما، امنیه های ما، آی 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 الان داره میخوره، آی آی الان رفت توش، آی نمیدونم الان تو گل شد، الان چی شد. دوباره که وقتی که میخواد بیاد میبرد تمام این خواست ها و وجود دیگه، وجود ما چیه؟ همینی که در ذهن ماست دیگه، وجود ماست، بعدن که چیزی نیست. اون امنیه ما، اون افکار ما، اون تمایلات ما، اونها چیه؟ اونها همراه با این مسئله در تحرکه، میاد این طرف میره اون طرف، میاد این طرف، درست همون چیزی که برای سالک سم مهلکه و از زهر مار و عقرب برای او خطرش بیشتره. حالت نوسان و حالت تردید، انسان یک حالت ثبوت ثبات نداشته باشه، دائما از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف، بیچاره بدبخت چی برات میمونه؟ مثلا چی میمونه؟ ها یه به ولی همه میشه میریم میشینیم توی مجلس هر هر میخندیم به خنده و فلان و صحبت و این حرفا چی میگیم؟ شای ما رمزونه گفتن بیدار باش، گفتیم بیدار باشید، اما نه این که به هر هر خنده و به این گذران وقت و این حرف. بریم ببینیم بزرگان به چی میگذروندن. یادم مرحوم آقا رضوان الله علیه، من گاهی اوقات از منزل اندرونی می آمدم بیرونی، میدم در شب ماه رمضان ساعت 1 بعد از شب دارن مشغول نوشتن، 1 بعد از شب کی زمستان نه تابستان، شبهای زمستان مشغول نوشتن هم. درست شد؟ حالا من به مطلب ایشون کار ندارم، ولی به این نکته کار دارم. شما بدانید این نوشتن در این موقع واقع شده ها، پس بدونید چه مسائلی نوشته شده. اتفاق میکنید یعنی اون کسی که در سن 60 سالگی 65 سالگی 68 سالگی بلند میشه میاد و این طور خودش را به اذیت و زحمت، من چند شب پیش بود به مناسبتی دنبال یه مطلبی میگشتم پیدا نکردم، در جلد 15 و 16 17 امام شناسی گشتم نبود. حالا شاید رفقا بدانن این قضیه که راجع به این بزرگوار عمر آقا در کتابشون نوشتن تو کدوم جلد؟ تو اونجا نوشتن؟ بله؟ در امام شناسی نیست؟
در امام شناسی نداره، در بس کنه راجعه همون حالت عمر.
بله بله،
اونم همه یه چیز نیست، اونم یک دوره که چاپ شد،
دوره اول،
دوره اول داره من یادم بعد حذف شد، چون در اونجا ایشون در چیز در حاشیه‌اش یک عبارتی نوشتن که این ذیل چاپ نشود، طبع نشه، و با این که نوشته بودن اینو چاپ کردن. این قضیه را ما بعد از فوت ایشون متوجه شدیم و داشت برای این مسئله بلوایی به پا می شد، خیلی عجیب. بعد ما متوجه شدیم این تعمدن چاپ شده و با وجودی که ایشون تصریح کردن به این چاپ نشه، حتی با قلم قرمز نوشته شده بودن نوشته بودن، پس این توی امام شناسی نیست. من داشتم دنبال این مطلب میگشتم. بعد همینطور به مناسبت که داشتیم نگاه میکردیم، من میدیدم واقعا چه مسائلی اصلا ایشون، این مرد واقعا چه مطالبی آمده نقل کرده. یه قضیه ای که خب این مثلا فرض بکنید که عجیب بود، خیلی به اصطلاح عجیب بود این مسئله، و اون کیفیت استقامت فکری ایشون رو به اصطلاح میرساند که انسان باید در برابر حق هیچ گونه کوتاه نیاد، هیچ گونه کوتاه نیاد. و راجع به این داستان بن الحسن من می دیدم که خب بن الحسن افرادی بودن که پرونده سیاهی از خود در تاریخ به جا گذاشتن و تعدیات و ظلمهایی که کردن نسبت به ائمه علیهم السلام، بن الحسن خلاصه این مایه شرم و مایه خجالتی است که برای این طائفه باقی مانده. حالا بعضیا دارن میان توجیه میکنن، نمیتونن تصور کنن سید ابن طاووس با این جلالت و با این مقام و عظمت و با این از میشود که مراتب داره میاد کارهای بن الحسن رو نسبت به امام صادق توجیه میکنه. برای چی شما توجیه میکنی؟ کی به شما یه همچین اجازه ای داره که توجیه کنی؟ میگه که این مطالبی که نسبت به بن الحسن و امام صادق هست این مطالب همه برای تقیه بوده، یعنی این نحوه تعامل این بنی الحسن با ائمه برای این بوده که یه وقتی خلفا خیال نکنن این قضیه به اینها مربوط میشه. بابا امام صادق رو تو زندان انداختن، تو طویله زندان امام صادق رو حبس کردن. یعنی چی شما برمیداریم این توجیه میکنی؟ توجیه نداره. یک شبانه روز مهلت دادن به امام صادق که یا بیعت کن، همین محمد و ابراهیمی عرض می شود که فرزندان عبدالله محض محمد رو که بر علیه منصور دوانقی خروج کرده بودن، اونم محمد اهدای مهدویت می کرد، بگو اون مهدی آخر الزمان، اونم و عبدالله محض پدر اینها آمده بود از امام صادق بیعت بگیره برای این مهدی. حضرت هم بودن اون مهدی از اولاد منه، تو داری واسه اونم من بیعت میگیری؟ اون کسی الله محض در اونجا به اصطلاح گفت بیعت کن و الا در اینجا گردنت را میزنی. اینا همه برای این بوده که راه چیز کنن، گم کنن. و یک شبانه روز به امام صادق مهلت دادن که اگر در این یک شبانه روز بیعت نکردی فردا گردنت را میزنی. اینا رو که ما خودمون در نیاوردیم، تو تاریخ نوشته، درست شد. بعد ایشون در اونجا خلاصه به سگریم طاووس حمله میکنن، شما برای چی آمدی داری عبدالله به فرزند بنی الحسن رو دارید شما عد میشود که تبرئه میکنید، در حالتی که تاریخ ما داره اینو میگه. اگر شما میگی تاریخ دروغه، خب همه رو بذارید کنار. اگر راسته، خب راست. وقتی راست هست، وقتی تاریخ راست هست، چرا ما نباید چیز کنیم؟ بعد اینها میگن که اگر ما بیایم به این نحو بیان کنیم از هان عامه، خدا لعنت کنه واقعا این جمود را، خدا لعنت کنه این تحجر را، و خدا لعنت کنه هر کج فهمی را، هر کج فهمی. اگر ما بیاییم و اینها را بگیم عامه نسبت به اهل بیت دل سرد میشن. شما دارید اهل بیت قلابی معرفی میکنید به عامه، به مردم. اهل بیتی را ما قبول داریم که اون اهل بیت دارای این خصوصیات، دارای این ویژگی هاست و با این نحوه ما باید به اونها نگاه کنیم، نه اینکه یک اهل بیت تراشیده، ساخته، پرداخته، از کارخانه درآمده، بزک کرده، اون دیگه اهل بیت نیست. در این اهل بیت همه جور باید باشه. در این اهل بیت یه پسر امام، حالا از ائمه بگذریم، اون ائمه جای خود، یه پسر امام میشه حضرت علی اکبر، یه پسر امام میشه حضرت ابوالفضل، یه پسر امام هم میشه جعفر کذاب، این هم هست. در این اهل بیت یک پسر امام میشه عالم دانشمند، مثل فرض کنیم که این علی ابن جعفر، این علی ابن جعفری که در اینجا هست اون علی ابن جعفر عالم راوی نیست ها، گرچه اینم بسیار مقام بزرگی داره، این علی ابن جعفری که در همین علی ابن جعفر بسیار مرد جلیل القدر و بسیار مرد بزرگواری است، مناسب است که انسان هر از چند گاهی به زیارت ایشون بره و از انفاس ایشون تبرع شود که بهره مند بشه. یک مرتبه در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، از میشه حضورتون که من این چیز کردم، من در اون موقع سنم حدود 13 سالم بود، 14 سال 13 سال است، و صحبت این علی ابن جعفر شد، من به مرحوم آقا گفتم که آقا این علی ابن جعفر خیلی شانس آورده که مرحوم آقای انصاری آمدن و در اونجا در این علی ابن جعفر دفن شدن. ایشون فرمودن نه خیر، مرحوم آقای انصاری در جوار حضرت علی ابن جعفر قرار گرفته. روایت میکنید مرحوم آقای انصاری در جوار علی بن جعفر قرار داد. و خیلی این مرد مرد بزرگی است این علی بن جعفر. اون علی بن جعفر در نزدیکی مدینه الان مدفونه، در 8 فرسخی مدینه، در جایی به نام ظاهرن سریا. در اونجا اون علی بن جعفر مرود هم داد. خب یکی مثل علی بن جعفر میشه، یکی هم مثل کی؟ برادر امام رضا، پسران موسی بن جعفر میشه، که میان در محکمه مدینه تهمت دروغ و جعل وصیت به امام رضا میزنن. آدم چیکار کنه؟ تاریخ هم داره میگه. حالا ما بیایم چیکار؟ حالا شما بنالحسن رو تبرئه میکنید، برادرای امام رضا رو چیکار میکنید؟ برادرزاده های امام رضا رو چیکار میکنید؟ تهمت جعل وصیت، یعنی عمومته و اخوته، عموهای امام رضا، برادران موسی بن جعفر و پسران امام صادق و عموهای موسی بن جعفر و پس برادرهای امام رضا، اینها آمده بودند به امام رضا تهمت می‌زدند که این آمده وصیت رو جعل کرد، که اون قاضی خجالت بکشید. یعنی شما نسبت به این، خب امام رضا آدم مشهوری بود، آدم مخفی کنم، شما خجالت نمیکشید دارید دیگه همه کم چیز دارید، بلند شید برید بیرون، برید گم شید. اون آدم بیرون کرد اینا رو از توی محکمه، از توی چیز بیرون، یا گلند شید برید بیرون، چی دارید میگید که وصیت داره جعل میکنه، چی چیه حرفا چیه؟ خب ما باید این را بدانیم که دم و دستگاه خدا پارتی بازی نداره. در همین خانواده، در همین اهل بیت همه جورش هستن، که یکی نیاد بعد بگه نه از اول خلقت این طائفه جدا بافته هستن، از اول اینها یه جور دیگه بودن، اینا نمیتونن برای ما اسوه باشن، اینا نمیتونن برای ما الگو باشن، اینا خود امام، فرزند امام، همه اینا یه قسم خاصی و یه جور خاص. نه، خدا میگه بیا بفرمایید. پسر امیرالمومنین میاد در مقابل امام ادعای امامت میکنه، البته بعد توبه میکنه و چی میشه، امام محمد بن حنفی ادعای امامت میکنه، از اون طرف پسر بدترین خلق خدا، ملعون اول آخر، این ابوبکر، پسرش محمد، میاد به عنوان فرزند امیرالمومنین، اسمش میشه محمد ابن علی، نه محمد ابن ابوبکر. رسول خودش گفت که به من محمد ابن ابی بکر نگید، بگید من محمد ابن علی و امیرالمومنین را به فرزندی پذیرفتم. امیرالمومنین رو به فرزند، این میشه، این میشه، همینه دیگه، این کار خدا همینه. عالم خلقت دو دربایسی بر نمیداره، عالم خلقت پارتی بازی و ارتباط و خیشاوندی بر نمیداره. اون مثل اینجا نیست که همه ملاقات بر اساس روابط باشه، چیزی که ازش خبر نیست روابطه. روابط آقا تا دیروز اینطور بود، حالا سفارش فلان آقا همه چیزو برمیگردونه. چرا؟ معلومه چرا. تا امروز اینطوره، فردا یه دفعه مشیت الهی تعلق میگیره. الهی دیگه، مشیت الهی، اله به معنای فاعل مایشا، و از می شود که قادر چی؟ مایورید. بله، مشیت الهی تعلق میگیره. امروز مسئله به این نحوه، کیا میتونه حرف بزنه؟ چش مخلصی؟ مخلص هر چه می فرمایید سم انوطا. درست شد؟ و این رو میخواستن خیلی، خلاصه مطلب زیاده، مطلب بسیار، انشالله اگر در یک مجالی بود احتمال داره که ما نسبت به این مسئله یه قدری بیش از اونچه که مرحوم ها نوشتن توضیح بدیم. بله درست شد. بله ایشون مثلا ما میدیدیم که آمدن مثلا مشغول نوشتن، فرض بکنی که در شبهای ماه رمضان مشغول نوشتن بودم. اون هم یه جور چیه؟ از می شود که بیتوته است دیگه. بیتوته یعنی شب و به روز آوردن. عبیت و عند ربی یطعمانی و یسقینی. رجا پس این جهت اولش عبارت هست از خواست، که اون خواست جنبه دنیوی داره یا جنبه اخروی داره. مسئله دوم این است که بر اساس این خواست مرجو چه کسی باید باشه. مرجو طبعا مناسب با این خواست این تحقق پیدا میکنه. مرجو طبعا مناسب با این، میگن بین موضوع و حکم باید مناسبت باشه دیگه. خود از میشود که موضوع خودش مشخص حکم هست، خود موضوع خودش مشیر به حکم خواهد بود. مسئله سوم انسان است، که انسان و اون شخص مرید و اون شخصی که امیدوار است، اون شخص چه حالی داشته باشه و چگونه اراده بکنه، در چه موقعیتی باشه. برای رجا عرض شد که مواقف متعددهی هست. شکی نیست که ما مسئله رجا و امید به مسائل و خواهش‌های دنیوی را در اینجا بدون توجه به مطالب آخرت ما در اینجا مد نظر قرار نمیدیم، به جهتی که اصلا بحثش هیچ معنا نداره و فایده ای نداره. الهی و اعلمو انک للراجی به موضع اجابه، مقصود از این فقره در اینجا کسانی هستند که فقط امید به مسائل مادی دارن به هر بهایی و به هر قیمتی. طبعا این در اینجا اصلا معنا نداره. پس میمونه مطلب اون قسمت دیگر و اون شق دیگر که خواست انسان و رجاء انسان، این خواست و این رجاء جنبه آخرت داشته باشد. اینی که خواست و رجاء جنبه آخرت دارد، یعنی اون شخص راجی در مقام امید، در مقام امید خدا را مد نظر دارد به نحو اجماد، یعنی میخواد که خلاصه شری مترتب بر او نشه، شری برای او پیش نیاد. این شخص چه نحوه باید امید داشته باشه؟ چه نحوه باید انسان قصد کنه؟ مسائلی را که این شخص قصد می کند دو قسم می توانه باشه. یا اینکه مسائل مسائل آخرته، خب اون طبعا یک پرونده مخصوص به خودش را دارد و صحبت مخصوص به خودش را دارد، که اگر بخوایم به اون طرف قضیه و به اون طرف مطلب بپردازیم دیگه خیلی مطلب ادامه پیدا میکنه. انسان نسبت به مسائل آخرت هم چگونه باید فکر کنه؟ انسان نسبت به نعمات و مراتب نعیم و جنت چگونه باید فکر کنه؟ آیا بهشت خواستن از خدا خلاف است یا خلاف نیست؟ آیا درخواست نعمات الهی خلاف است یا خلاف نیست؟ و آیا کلمات بزرگان در این که انسان این مطالب را نباید بخواد چه محملی میتونه داشته باشه؟ در حالی که در روایات و در ادعیه معصوره طلب این نعمات از ائمه حتی مطرح شده. بله مطرح شده. همین دعای بعد از نماز که میخونیم، من که نخوندم، یا میخونید نمیدونم، شما همین بزب بجنیم من هورولی نخوندین تا حالا؟ اللهم ارزقنا. این مسئله تزویج، خب این مسئله، این قضیه و زفشنی من هورولی، این چه جایگاهی داره؟ بعضی ها حتی میگن اینم نباید بگی. درست شو. یا اینکه فرض بکنی که در نعمات فیها ما تشتهه هل انفاز و تلزدال اعیان، آیات قرآن که دلالت بر این همه نعمات بهش داره، این در چه وضعیتی است و چگونه انسان با توجه به اون مطالبی که از بزرگان شنیده است خود را با این مسائل وفق بده. فعلا اینها را میگذاریم برای، از می شود که یک وقت دیگر و برای یک فرصت دیگر. اون چرا که درباره او یه قدری صحبت میشه این است که انسان خواستهای عالم دنیا را به چه نحو بخواهد. خدایا صحت و سلامی به سلامتی به ما عنایت کن. خدایا رفع گرفتاری و مرض و شدت و مضیق و اینا از ما به نما. خدایا رفع فرض بکنید که گرفتاری از ما بکن. خدایا سعه در رزق و در می شود که وسعت در معیشت به ما عنایت کن. خدایا نسبت مسائل برای ما فتح باب بفرما. خدایا مسائل ما را آسان بگذران. خدایا این مطالبی که خب طبعا مورد خواست همه ماست و همه ما نسبت به این مطالب، این را چه نحوه از خدا بخوایم که خلطی درش نباشه، آمیزشی از نفس و از ربوبیت در او نباشه، مقداری برای نفس باشه، مقداری برای خدا باشه. اون چه که از مرام بزرگان و از کلمات اونها میشه استفاده کرد این است که انسان باید در دعاهای خود از خدا طلب عافیت کند، و عافیت یک لفظ جامعی است. یه وقتی مرحوم آقا اصالت کبد پیدا کرده بودن، آمده بودن تهران، افراد و مخش ها دوستان می آمدن برای دیدن ایشون، تا اینکه خب ایشون برگشتن به مشهد و در اونجا خلاص عمل کرد. یکی از همین افراد می شود که اقوام سببی از اهل علم آمده بود، می شود که پیش ایشون خیلی اظهار ناراحتی و اینها، ای آقا چه شده است فلان چی. بعد ها فرمودن که چیزی نیست، همش خیر است، همش رحمت است، چیزی نیست، ما همش توقع داریم بر این که به یک سمت باشیم، همش توقع داریم سالم باشیم، همش توقع داریم صحت داشته باشیم، و انگار اصلا این مرض یک وجود اهریمنی دارد که همونطوری که انسان از شیطان فرار می کند باید از مرض هم فرار کند. این بله، انسان باید به دنبال طبیب و دوا و معالجه بره، اما مرض که دیگه میشود که دیگه وجودش وجود اهریمنی نیست، بالاخره مسائل مصیبات هست. بله، او آخر در دعا داریم، در دعا بکنیم، وقف و علا خدمت که جوارحی باید شفاری فرمودن وشتد علال عظیمت جوانحی. خدا در دعای امیران در دعای کمیل میفرماید که برای خدمت تو جوارح مرا در صحت و سلامتی و قوت قرار بده که بتونم خدمت تو رو انجام بدم. ایشون فرمودن اون دل و باطن رو اول بیا درست کن، حالا اون برقره وشتاد علل عظیمت جوانحی، یعنی مراتب باطن مرا برای لقاء خودت و برای عزم به حرکت در راه خودت قوی بگردان، یعنی اونچرا که باطن را سوق میدهد و حرکت میدهد ممکن است همین امراض باشه، همین مرض باشه، همین شدت گرفتاری ها و اینها باشه، اون مهمه. ولی ما فقط همین تا میایم چشم به یه مریض میفته آه تمام شد، آه دیگه تمام شد، آه زود خوب شد، آه زود شد. نه روزی خود بمونه یه خود صبر کنی چرا زود خوب شه؟ ولی باش شما قرص رو بدین، آیا وقتی کم نکنین قرص و دوا و اینا رو، یا مریض که پیش شما میاد تنشیش جلسه بگید حالا بمونه، نه شما کارتون انجام بدین. اما یه وقتی سوزن شکست دیگه وسط کار شکست، یا فرض کنین یه وقتی یک مشکلی پیش می آمد که یه قدی طول کشید دیگه چرا اینجور شد، چرا یه قدی به اون طرف قضیه هم خب توجه طبعا داشته باشه. وش داد علال عظیمت جوانهی، جوانه مرا و باطن مرا برای حرکت به سوی تو و عزم به لقاء تو و عزم و قصد به طرف حرکت به سوی تو، این جوانه مرا محکم بگردان، این مراتب وجودی مرا و مراتب باطن مرا مستقیم بدار برای رسیدن به تو. بله در دعای حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در اونجا میخوانیم که راجع به اون دعایی که برای مرضی هست که مفصله، که نمیدانم برای شفا بیشتر شکر کنم یا برای سلامتی که موجب عبادت تو میشه یا برای مرض که موجب میشه گناهان انجام ندم. خیلی واقعا حضرت سجاد در اونجا مراتب عرفان انسان را نسبت پروردگار در مواجهه با این حوادث و پدیده ها حضرت سجاد کاملا در اونجا بیان می‌فرمایند. بله خب این صحت و این سلامتی که انسان می‌خواد از خدا، این صحت و سلامتی را چه نحوه بخواد؟ مهم اینجاست، خدایا مرا سالم بگردان، خدایا به من صحت بده. صحت به من بده یعنی مرض به من نده دیگه. این اصطلاح این نفی نقیض خودش را میکنه دیگه. اگر اثبات در قضیه ثبوتی اثبات صادقه باشه، پس اون وقت نقیضش چی میشه؟ نقیضش هم میشه باطل. بعد اون رفع نقیض را میخواد که مرض را در این میان بردار، یعنی هیچ وقت تو به من مرض نده. یعنی اگر مرض دادی من در یک جایگاه خلاف مشیت مبرمه تو و مصلحت ملزمه تو قرار دارم اگر به من مرض بدی، در حالتی که مرض هم دست خداست، شفا هم دست خداست، مرض هم دست خداست. همونطوری که اون قرص و اون دوا میاد و در بدن فعل مداوا را انجام میدهد، همونطور اون میکروب و اون ویروس آمده در بدن داره به شدت کار و تکلیف خودش انجام میده، تا چه مقدار که بهش تکلیف شده، هون برو جلو، یواش برو جلو، زود سریع خلاصه بزن و کارو تمام کن، یا کم کم خلاصه این عالم ها. باید دید که خلاصه چه تکلیفی بر عهده این بزرگوار میکروب قرار گرفته، میکروب وبا، میکروب طاعون، میکروب فرض بکنید که میکروب های دیگه، دیفتری، سیاسومس، سیاسورفه و امثال زاره، تا این که این بیاد و خلاصه انجام بده. از اون طرف اون دارویی که الان وارد این بدن میشه چقدر او تکلیف دارد که جلو بره، وقت اینها دیگه در اون عالم علل و اسباب دیگه اینجا دیگه حرف دیگه برای گفتن الا ما شاء الله. آیا سلسله علل و عوامل مادی در اینجا مؤثره یا اونچه که در اونجاست و از اونجا داره نازل میشه مؤثره؟ دیگه در اینجا رفقا خودشون به حمدالله اهل خبره و اهل بینش هستن که باید دید در عالم تکالیف این تکلیفی که بر عهده این موجودات حی که همه اینها حیان، اون میکروب از می شود که دیفتری که میاد و موجب می شود که جریان نای انسداد پیدا بکنه و باعث خفگی بشه، یا مننژیت که بیاد و موجب اختلال از می شود که مغز بشه و سلسله عصبی از کار بیاندازه، این میکروب تا چه اندازه خداوند به او قدرت داده و به چه اندازه خداوند به او اختیار داده بر این که پیشروی کنه، تا چقدر؟ ما همینطوری میگیم که اون شخص مننژیت گرفت، اون شخص طاعون گرفت، اون شخص وبا گرفت. مرحوم آقای انصاری یک حکایتی را نقل می کردن از یک از دوستان خودشون برای مرحوم آقا. ایشون این حکایت را در یک جلساتی که پیش من آقای انصاری بودن نوشته بودن، من را خیلی وقت پیش خوندم، البته نمیدونم که الان نوشتش هم دارم یا ندارم، من اون زمانهای سابق بوده، 20 سال پیش من رو. و ایشون می فهمدن یک از دوستان ما این رفته بود در هند، از ایران رفته بود در هند و بعد از این که مراجعت کرد این قضیه رو برای من تعریف میکرد. او در هند که من بودم، در یکی از شهرهای هند، در اونجا ما مشغول تجارت اینها شدیم و اموالی که از ایران برده بودیم و اونجا، خلاصه از همونجا هم خب بالاخره تنهایی هم که نمیشه و هند و عد میشود که غربت و امثال ذلک، طبعا در اونجا خلاصه بله طبق سنت سنیه نبوی و منهاج فرض بکنید که راستی اونجا یک مقدره مجلله یا هم به عقد نکاح خودمون هندی در آوردیم. بله بله خواستیم به سنت عمل کنیم، شما که میدونید به سنت خیلی خوب انسان عمل بکنه، البته سنت هایی که با خواستمونم بسازه ها، ولی اینها خیلی خوبه، سنت هایی که با خواستمون نمیسازه، انشاءالله خدا انسان را موفق کنه برای این که همه را قبول بکنه، نه اینکه بعضی ها و بعضی ها. بعد در اونجا خلاصه کار ما گرفت و تجارت ما گرفت و چند تا بچه هم پیدا کردیم و دیگه برای خودمون کاروانسرای داشتیم، کاروانسرا و بیابرو اینها داشتیم. ببخشید من اشتباه کردم، اون یه قضیه دیگری است. به اینکه این قضیه به یک ایرانی بود از دوستانشون که رفته بود در اونجا و به عنوان شاگرد یک از تجار هند در اونجا مشغول به کار شده بود. این مطلب داستان دیگری است. این قضیه که مربوط به این مسئله وبا میخوام عرض بکنم مربوط به اینه. و ما رفتیم پیش اونجا و انقدر مورد اعتماد این قرار گرفتیم که این شخص تاجر هندی تمام دفتر و دستک و همه چیزشو به ما سپرد. ما به جای او عرض می شود که معامله می کردیم، طرف قرارداد بودیم، هم سال زالک خیلی مورد اعتماد ایشون قرار گرفتیم، خیلی زیاد، تا اینکه دیگه اصلا در منزل و اتاق خواب و اینها ما رفت آمد می کردیم، اصلا می رفتیم تو اتاق خواب این به اصطلاح شخص تاجر اون چیزا، تا اینکه یه مرتبه در اونجا وبا آمد. وبا آمد و مردم همینطور، دولت اعلان کرد که هر کسی که وبا میگیره فوراً قوم پیشاش باید بیان این رو اطلاع بدن و الا چه میشه و چه میشه و باید بیان اطلاع بدن. اونم افراد رو میگرفت و از بین میبرد، زود از بین میبرد که دیگه سرایت نکنه. افراد همینطور میمردن، جنازه ها بود که و یا اینکه متعهد بشه اگر این شخص مرد تمام داراییش رو دولت ضبط میکنه و اگر اطلاع نداده. تا خانواده این تاجر یفه مبتلا به بیماری وبا شد، این خانواده متوجه شدن که این چیز شده، گفتن که چیزه، فرار کردن رفتن و گفتن که این وبا شد. بله، دولت آمد که این رو چیز بکنه و خلاصه ببره. این شخص حاضر نشد که بره در تحت همون معالجه قرار بگیره و امضا کرد در صورتی که من مردم تمام دارایی منو دولت ضبط کنه. این خانواده ما که گذاشتن همه فرار کردن، دوربر ما رو خالی کردن. میگو من نرفتم، من پیشش موندم، هر چی گفت که تو برو، برای چی نمیری؟ گفتم من نمیرم بودم و پیش این موندم و به این قضا میدادم و به این چه میکردم و حتی بغلش کنارش میخوابیدم. میگو تو همون اتاق این من میخوابیدم. اون چه به من گفت که تو بلند شو برو، این بیماری مصری است، این چیه است فلان، میگو ما گوش نکردیم. و گفتم نه، من نمیرم، این خلاف مردانگی و خلاصه خلاف مروت، خلاف لوتی منشی است که حالا ما این همه ما از کنار تو فرض کنیم که بهره مند بودیم و اینها. حالا مثلا فرض کنیم که میگفت چند روزی از گیاهان و این چیزها به این میدادیم و بعد اون زن و بچه‌ش هم گذاشتن رفتن که رفتن، اصلا دیگه به طور کلی پیداشون هم نشد. تا اینکه کم کم حالش خوب شد، کم کم آثار صحت و سلامت و ظاهر شد و حالش خوب شد، اصلا خوب قشنگ دیگه فرد عادی شد. و عجیب، یعنی میگوی معجزه عجیبی بود که چطور یه فرد وبا میگیره و بعدم خوب میشه. اصلا خیلی عجیب بود. میگوی از این قضیه گذشت، خانواده برگشتن. وقتی که برگشتن یک نفر رو تو خونه رانتا در رو بز گفت برین گمش. بریم بچه، بریم گمش، در رو بست و همه رو بیرون کرد. اونی که بذاره ما رو بره و فلابان نخواست بریم دوباره من جدید دوباره. بعد از یه جریانی من وبا گرفتم، میگفت من وبا گرفتم و دیگه آثار تهوع و سایر آثار کم کم پیدا شد و این حرف ها. بهش گفتم که من میخوام برم. گفت برای چی؟ گفتم وبا گرفتم. گفت اگر قطعه بشم از اینجا نمیگذارم بری، اگر قطعه بکنم. هر چی گفتم که فلان، گفت امکان نداره. میگفت ما مریض شدیم و افتادیم. گفتم این میرفت برای ما غذا میآورد، نمیتونم گیاهان دارویی و فلان و از این طرف اون طرف تهیه میکرد و میآورد. میگفت تا این یکی دو هفته طول کشید، میگفت ما خوب شدیم. همین چیز عجیب التفات میکنی، بی حساب نیست قضیه. همینطوری به نرگفت، میگفت این پیش ما بود تو اتاق ما، میگفت میخوابید. این تاجر هندی اصلا میگفت تو اتاق ما میگرفت میخوابید. و میگفت خب حالا این وبا بوده یا نبوده؟ خب قطعا وبا بوده، داری شکی، همه طبیب آمده، آثار علائم همه و همه وباست. بسیار، چی میشه این جریان، این مسئله چی میشه که باید یک همچنین تاجر هندی که خداشناس نبود، این که خداشناس نبود و چرا اینطور شد؟ این انسان بود، یعنی اون نفس بشریت او و نفس آدمیت او الان در جایگاه فطرت قرار گرفته و عملی را که انجام می‌دهد ایثار است، اون ایثار ارزش داره. صرفاً به گفتن یک مسئله که همه چی حل نمیشه، ما اسممون رو فلان چیز بذاریم که مسئله درست نمیشه. این باعث چی شد؟ این باعث شد که میاد. و نظائر این مسئله خیلی زیاده. نظائر این قضیه. یه روز مرحوم استاد ما مرحوم آیت الله هاشم حائری رحمت الله علیه ایشون مشرف شده بودن مشهد. ما با مرحوم آقا رفته بودیم برای دیدن ایشون، یعنی مرحوم آقای حائری. مطالبی در اون مجلس بسیار مطالب خوبی رد و بدلشون، من جمله ایشون حکایاتی از مرحوم پدرشون نقل کردن، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ایشون نقل کردن. مثلا یکی این بود، میگفتن که مرحوم پدر ما میگفت وقتی که ما در سامرا بودیم این وبا میاد، در زمان مرحوم میرزا، میرزای دوم، میرزای کوچیک میگفتن، میرزا محمد تقی. به قول مرحوم آقا ایشون فردی بود که از نفس گذشته بود، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، همون کسی که احتیاطاتش رو به مرحوم آست احمد کربلای ارجاع میداد و آست احمد عصبانی شده بود و فلان، گفته بود به اون شخصی که این قضیه رو آورده بود برو به میرزا بگو اگر در این دنیا شما بتوانی کاری بر خلاف ما بکنی بکن، ولی در اون دنیا حکومت دیگه با ماست، ما میدونیم باهات چیکار کنیم. داری به من ببینید چه نه افرادی بودن، اصلا ما میگیم چی همچین چیزی هست؟ اون داره احتیاطاتش رو به این ارجاع میده که بعد از خودش این مرجع باشه، این تهدید میکنه اگر بخوای از این کار رو انجام بدی روز قیامت با جد من طرفی اتفاق میکنی. به زور میان توی مذهب با آدم رساله توضیح المصائب انسان میچپانند. آقا این گونی رساله را بگیرید بین مشتریاتون مریضاتون پرس کنید، میرن توی دفتر فلان آمدن کردن آنه کردن آنه خندید بله همچنین کردن خوب بلن اتفاق خوب بله دیگه. اون کار او از میرزا محمد تقی شیرازی رو میخواد و اینم آسید احمد کربلایی رو، این اوزا چپاندن رساله در گونی به میشود که فلان و مشتری ها فرستادن مبلغ و تبلیغ این ور اون ور برای چی اینها میخواد. خیلی عوض نشده، یه خورده ای تغییر پیدا کرده، بفهمی نفهمی مسئله بسا فرق کرده. مرحوم میرزا محمد تقی خیلی شمرد، مرحوم عاشق عبدالکریم اینا همه از شاگردان مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی بودن، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آس محمد فشارکی، مرحوم عبد میشاندی ها میرزا علی شیرازی پسر میرزای بزرگ و مرحوم نائینی، مرحوم آجازی های عراقی، اینها همه از شاگردان میرزای دوم بودن که البته پیش میرزای اول هم درس خونده بودن و شبهای جمعه هم یک مجلس روزخانی و سینه‌زنی اینا داشتن، همین نائینی و مرحوم آزیا و عاشق عبدالکریم اینها سینه میزدن، یه مجلس خصوصی داشتن پیش خودشون هر شب جمعه اینها با هم چیز بود. ایشون نقل میکرد مرحوم آشمردار میگه پدر من میگه ما در وقتی که در کربلا در سامرا بودیم وبا میاد. خب در سامرا سنی و شیعه هم زیاده دیگه، سنی ها به اصطلاح زیاد بودن، در گفتن وبا آمد و همینطور جنازه ها بود که میرفت به قبرستان جنازه ها. گفتن یه روز مرحوم فشارکی آمد پیش میرزا، آمد پیش بله اومد پیش مرحوم میرزا، میرزا آمده گفت که روکت به میرزا، ما نشسته بودیم و من نشسته بودم، یعنی مرحوم عاشق نشسته بودن، مرحوم آجا آزیا نشسته بود، مرحوم نائینی، اینا همه در اون مجلس حضور داشتیم چند نفر. یه دفعه در باز میشه، مرحوم سید محمد فشارکی میاد. سید محمد فشارکی از بزرگان علمای طراز اول از میشود که به اصطلاح سامرا و اینها بوده و بعد نجف که درسهاش معروفه، میگن درسهای مرحوم میرزا قاسم احمد فشارگی مشتهد پرور بوده، یعنی نمی آمده به شاگرد مطلب را بگه، فقط راه نمایی می کرده، او می بست بره مسئله را پیدا کنه و خودتو پیدا بکنه. میاد رو می کنه به آیان، میگه شما مرا به عنوان مجتهد قبول دارید یا ندارید؟ همین میگن بله، ما شما را به عنوان مجتهد، مجتهد عادل دیگه، ما قبول داریم. ایشون میگه حکم مجتهد را شما نافذ میدانید یا نمیدانید؟ اینجا که میشه بعضی ها شروع میکنن همچین رد و اشکالات طلبگی کردن، حالا باید ببینیم چه حکم میکنه و نمیدونم به طور کلی به نباید میشود که بل اجمال چرا و فلان. این هم خودشو خسته نمیکنه، میگه چه حکم مجتهد را قبول بکنید، نافذ بدانید یا نافذ ندانید، من حکم کردم که هر شیعه در سامرا باید یک زیارت عاشورا بخواند هر روز، هر روز صبح باید زیارت عاشورا بخواند و ثوابش را اهدا کند به روح مادر امام زمان حضرت نرگس خاتون و اون حضرت را شفیع قرار بدهد پیش پسرش، را عالم دست پسرش دیگه، تمام عالم کن، که این بلیه را نسبت به شیعه برداره. اینجی خب دیگه این پخش شد در سامرا و شیعه ها شروع کردن صوبا دیگه، شروع کردن زیارت ها شروع خوندن و دیگه ثوابش هم خب حضرت نجس خاتون بغلشون بود دیگه، اونم در همین سامراست، از سامرا مشرف شدید، اونایی که نشدن انشاءالله خدا قسمتشون کنه. چهار قبر در زیر گنبد قرار داره، یکی قبر حضرت امام علی النقی، بعد قبر حضرت امام حسن عسکری، کنار قبر امام حسن عسکری قبر زوجه و زن امام حسن عسکری، کنار شوهر دفنه. از میان ائمه فقط امام حسن عسکری قبر عیالش بغل خودش دفنه، قبر حضرت چی؟ نرجس خاتون مادر امام زمان. پایین پای نرجس خاتون قبر حضرت حکیم خاتونه که خواهر حضرت امام علی النقی میشه، عمه امام حسن عسکری. چهار تا با هم دارم درست شد گفتن. میگن از وقتی که ایشون نقل میکرد شروع کردن به این زیارت عاشورا خوندن، یک نفر از شیعه نمرد، در حالی که هر روز ده ها جنازه از سنی ها میرن قبرستان و اینها از خجالتشون شبها مرده رو میبردن. یعنی اگر در روز این خجالت کرد شیعه کسی نمیمیره، اینا چی خوردن که اینا نمردن، ما داریم میمیریم، و تو هم بیا شیعه بشو بیچاره، و تو هم بیا بشو دیگه، این که دیگه چشمندی نیست، بیا بشدی. اینا اگر هم میمارد نگه هم میداشتن شب کولشو میکردن میبردن تو قبرستون. درست شد این میکروبی که حالا نه این که این میکروب وارد بدن شیعه نشده، شاید بعدش، ولی مأموریت نداره، وارد میشه مأمور نیست، وارد میشه از اون برسونی که از بین میره، اما اون وارد بدن اون میشه، شروع میکنه بیلو کلنگ و برداشتن افتادن به جونه چی اون بیچاره بعد یه دفعه شب میرم هوا اون فرطانم. تکلیفی که برای هر چیزی قرار داره اون از چی از اونجا میاد. خب این صحت و ساعت چنده؟ نهانی. خب بگیم یا بس کنیم فی ترسیم که مورد اعتراض واقع بشیم. خب حالا انشالله حتمی مطالب رو برای بسیار شب آینده. این صحت و این مطلبی را که ما میخواهیم از خدا، این صحت در چه محدوده‌ای باید قرار بگیره؟ و چه نحوه از خدا صحت را بخوان، چه نحوه از خدا سلامتی را بخوان، چه نحوه از خدا رفع ضیق را بخوان، چه نحوه از خدا بسط و یسر را بخوان. این چه نحوه خواستن انشاءالله دیگه برای بعد. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را بینا و دلهای ما را آگاه به کیفیت ارتباط با خودش بگردانند، ما را مشمول عنایات صاحب مقام ولایت حضرت امام علیه السلام در دنیا و آخرت بگردانند. اللهم صل علی